توجه به فرصت محدودی که داریم و باید از وقت استفاده کنیم، در جریان هر یک از کمیسیون‌های تخصصی این همایش قرار می‌گیریم و من دعوت می‌کنم از مسئولین محترم کمیسیون‌ها که به مدت 5 دقیقه خدمتشون باشیم و گزارشی ارائه بفرمان. ابتدا آغاز می‌کنیم از کمیسیون دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم، سرور ارجمند جواهر حجت الاسلام و المسلمین استاد سید رضا مؤدب که ما رو بهرمند می‌فرمان با ترنم زیبای ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خداوند متعال رو بسیار سپاسگزارم که در این همایش بسیار با موضوع مقاومت و با موضوع بسیار مهم شرکت دارم و در آغاز گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و گرامی می‌داریم سرداران مقاومت رو، از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای بزرگی که راه اونها راه امام حسین علیه السلام است. خب در کمیسیون دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن مجید به حمد الله 5 مقاله ارائه شد که از بین شاید 10 مقاله دیگر انتخاب شده بود و موضوع اینها مسئله دستاوردهای مقاومت بود. خب از مقاله اول مربوط میشد به جناب آقای قربانی با عنوان دستاوردهای مقاومت و پیامدهای ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت، که ایشون اختصاصاً وارد تفاسیر اهل سنت شده بودن و تلاش کردند که در بین مفسران اهل سنت به خصوص مفسران معاصر مثل وهب زهیلی در تفسیر المنیر، همینطور در بین قرآنیون معاصر مطالعه کنند و اختصاصاً در بین اونها نشان دهند که بحث مقاومت به استناد آیاتی از آیات شریفه قرآن چه جایگاه و منزلتی دارد. خب ایشون در طبقه بندی که کرده بودن دستاوردها رو بیان کرده بودن، از جمله پیشرفت علمی، بازدارندگی، نیرومندی، امنیت و آرامشی که اکنون در جوامع مسلمان حاکم شده به سبب مقاومت، به خصوص در مناطقی که دشمن تلاش میکرد پایگاه انقلاب را از بین ببره و به حمد الله با مقاومت مسلمانان چه برکاتی رو دست یافتند. مقاله بعدی از جناب آقای محمد اسماعیل مجلسی و سرکار خانم فاطمه زینعلی‌پور با عنوان دستاوردهای قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی بود که ایشون هم تلاش کرده بودند بر اساس این قاعده و آیه شریفه مرتبط با قاعده به برخی از دستاوردها بپردازند و نقش این قاعده رو در حوزه مقاومت بررسی کنند که ایشون هم مقاله شون بسیار خوب بود. مقاله سوم از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد محمد علی محمدی به عنوان نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قرآن بود که این محقق محترم تلاش کرده بودند بین عزم ملی و مقاومت رابطه رو دریابند و نوع رابطه رو تحلیل کنند و به استناد آیات شریفه‌ای که بحث کرده بودند موضوع مقاومت رو تحلیل کنند، از جمله آیه شریفه فاستقم کما امرت و من تاب معک، که اینجا تلاش کردند به عنوان تعبیر من تاب معک جامعه مؤمنین را که یک ملت هستند مورد تحلیل قرار بدن و از مقالات ممتاز این گروه بود. همینطور مقاله چهارم مقاله است از جناب آقای رحمانی به عنوان مؤلفه های اخلاقی مقاومت از منظر دینی، که این هم باز به بخشی از دستاوردها پرداخته بودن. و آخرین مقاله نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی از جناب آقای خراسانی که از محققان ارزشمند مرکز هستند. این مقاله هم تلاش کوشایی داشتن. در هر حال به نظر میرسه که دستاوردهای مقاومت برای جامعه‌ای که مقاومت کردن بسیار ارزشمند هست و امید میرود در آینده انشاءالله این همایش با یک نگاه وسیع‌تر و یک نگاه بین المللی بتواند زمینه بهره‌مندی از دستاوردهای مقاومت رو به خصوص دستاوردهای میدانی رو مورد مطالعه قرار بدهد. در این کمیسیون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جعفر صادقی فدکی هم دبیر بودند که زحماتشون ارزشمند هست. من در پایان از کوشش و تلاش جناب آقای استاد یوسفی مقدم و مرکز فرهنگ و همه محققان و همه همکاران محترم که این همایش رو حمایت کردن و پیش بردن بسیار بسیار متشکرم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر جناب استاد، جناب مؤدب. الگوهای مقاومت در قرآن کریم عنوان کمیسیون دیگه ای هست که بهره‌مند میشیم از گزارش عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید علی اکبر حسینی که ما رو بهره‌مند خواهند فرمود. 5 دقیقه با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد عرض إرادت و قدردانی و تشکر همه دستاندرکارانی که این فرصت رو در اختیار پژوهشگران قرار دادند و شرایط رو فراهم کردند که این سمینار و این کمیسیون ها اداره بشه. بنده قرار نبود که بنده این امر رو به عهده بگیرم، اما بدون حضور جناب آقای محمد فاکر میبودی عزیز استاد گرامی که مدیر کمیسیون بودن این امر به بنده محول شد. بنده دبیر علمی کمیسیون هستم و در نهایت اختصار مطالبی رو در رابطه با مقالاتی که تو این کمیسیون عرضه شده ارائه بکنم. 6 مقاله در این کمیسیون عرضه شد. جناب آقای الهی نژاد با عنوان تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی مقاله رو عرضه کردند و اون هندسه بحث رو به گونه‌ای طراحی کردند و ارائه کردند که تقابل حق و باطل رو به عنوان محوری ترین مبنا و بنیادی ترین نقطه اتکال این بحث قرار دادند بعد اشاره کردن که در حوزه تکوین و تشریع این تقابل وجود داره، اما والاترین و آرمانیترین تقابل بین حکومت مهدوی، حکومت جهانی مهدوی و دشمنان و منکران ایشون هستند و آیات مناسب قرآنی رو برای استناد و اثبات ادعای خودشون مطرح کردن. ایشون به 5 مؤلفه یا پارامتر اشاره کردن. اینکه قرآن بیانگر تقابل دائمی حق و باطله. اگر ما بخوایم از منظر تقابلی به مثلا مضامین قرآنی نگاه بکنیم، کاملا مشهوده که ظلم و عدل، صلاح و فساد، هدایت و ضلالت، خیر و شر، مجموعه از این مفاهیم قرآن رو، همه فضاهای معرفتی و محتوای قرآن رو در نوردیده و شاخصه های مقاومت رو ایشون بهش توجه داشتن. اینکه عامل اساسی برون رفت از تنگناهای تقابلی حق و باطل چه عواملی هستند، به اونها اشاره کردند و توجه کردند. اینکه مقاومت مفهوم تشکیکی، مقوله تنوع پذیر در حیطه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، تمدنی قابل فهمه، به همین مقدار نسبت به این مقاله بسنده می‌کنیم. جناب آقای عیسی زاده عزیز دوم مقاله رو توی این بخش ارائه دادن، توی این کمیسیون ارائه دادن، شاخص‌های الگوی مقاومت در قرآن، هرچند بحث‌ها تقریبا انتزاعی هستند، تقریبا مباحث انتزاعی هستند، اما میتونند راهبردهای مشخصی رو برای اینکه به عملیات و به یک رفتار تبدیل بشه ارائه بکنند برای کسایی که میخوان نسبت به مقوله مقاومت یا اون جریان اجتماعی یا اون پدیدار اجتماعی که امروز رخ داده و ما اون رو داریم تبیین میکنیم، داریم اون مبانی نظری اون رخداد رو داریم به زبان و به قلم جاری میکنیم، میتونه اونها راهبردهای مشخص و منطقی و قرآنی رو ارائه بکنه. من اجمالا میگم که ایشون 12 راهبرد رو، 12 شاخص رو، ایمان راسخ به خداوند، اخلاص، یاد خدا، توکل، تا پرهیز از صلح، مجموعه 12 شاخصیه که باز هم وقت محدود اجازه نمیده که بیشتر از این من بهش بپردازم. جناب آقای حسینی نودادی، سید عبدالرسول، ایشون هم مقاله تحت عنوان شاخص‌های اجتماعی الگوی برتر مقاومت و از منظر خودشون اون جهاتی که میتونسته بُعد اجتماعی مقاومت رو تبیین بکنه از منظر قرآن، به اونها اشاره کردن که ایشون هم 9 شاخصه رو به تصویر کشیدن: قدرت و علم و امانتداری و شجاعت و صبر و اتحاد و پرهیز از تفرقه و ولایت پذیری، وفاداری و غیرت ورزی. 9 مؤلفه قرآنی هستند که ایشون توی این مقاله بهش پرداختن. و 4 مقاله شاخصهای فرهنگی گفتمان مقاومت که به دلیل حالا خیلی منفک و متمایز نبودن این دو حوزه، ما شاهد تکرار مؤلفه های فرهنگی مقاومت و اجتماعیش هستیم. این هم به این مقدار بسنده میکنم. به نظرم 2 مقاله از مقالات ارائه شده از طراز، از جهت مدلی عرض میکنم، چون قرار بوده اینجا این مدلی طراحی بشه و طبیعتاً وقتی ما از مدل حرف میزنیم یک دانشی رو یا پشتوانه دانشی و نظری رو اقتضا میکند تا بتونیم توی مدل یک گفتمان رو طراحی بکنیم و ارائه بکنیم. به نظرم این 5 مقاله از این جهت فاخرتر و متشخصتر و برتر طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن توسط سرکار خانم مهدیس حمزه‌ای، سرکار خانم زهرای جانبی، 3 بودن که من متاسفانه یکی از این نویسنده ها رو که بحث رو هم ایشون به صورت کنفرانس غیر حضوری ارائه کردن توی کمیسیون، به نظرم این جای توجه بیشتری داره، میتونه حتی این مدل تعمیم داده بشه و بر اساس همین اگر قرار است کتابی ارائه بشه از مجموع مقالات، به نظرم این مدل خیلی گویا، علمی و کلاسیک و منطبق با اون چیزیه که امروز اقتضای دانش و اقتضای ارائه مقاله است، مخصوصا تو اموری که به جهت حالا از منظر کاربردی و پدیدارشناسی میخوایم بهش بپردازیم. و آخرین، بله، جناب آقای حبیب زمانی محجوب، ایشون کاری رو ارائه دادن به اعتقاد بنده با عنوان عوامل موفقیت امت‌های استقامت کننده. اینم از این جهت که از اون مباحث انتزاعی رایج تو حوزه کمی فاصله گرفته و کاملا پدیده‌های اجتماعی قرآن رو، یعنی رخدادهایی که تو دل تاریخ قرآن، تو دل جامعه حالا پیش از قرآن و در بستر رابطه امت و پیامبر شکل گرفته، به اونها اشاره میکنن. هرچند وقتی به مؤلفه ها میپردازن باز هم انتزاعی ایمان، توکل، امدادهای غیبی، رهبری، ولایت مداری و اتحاد و همبستگی، اینها هم خیلی از جهت گزارشی با اون مقالات قبلی فرق نمیکنه، ولی محمل و بستری که به دنبال استیاد این مؤلفه ها بوده تو متن تاریخ بوده. از این جهت فکر کنم کمی ملموستر مباحث گزارش شده. بنده به همین مقدار اکتفا میکنم. امیدوارم که انشالله دستن در کاران کسایی که این مقالات رو زمینه ایجاد و تدوین و تألیف مقالات رو فراهم کردن، به صورت خاص مرکز فرهنگ و معارف قرآن و خاص‌تر مدیر محترم مرکز جناب یوسف مقدم، انشالله معجور باشند. و امیدوارم که توی تدوین و ارائه یک کتاب، یک مجموعه آثار، اون کاستی‌ها و ناراستی‌هاش حذف و حذف بشه و یک متن قابل ارائه و قابل استفاده ارائه بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم. در ادامه پی میگیریم استماع گزارش کمیسیون‌های تخصصی همایش رو که در محضر دبیران ارجمند و مسئولین محترم کمیسیون‌ها بودیم. دو کمیسیون باقی مونده که انشاءالله باید بهره‌مند بشیم از ارائه‌ای که می‌فرمایند. چالش‌های مقاومت از نگاه قرآن کریم عنوان کمیسیونی هست که جمهوری اسلامی و مسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی مسئول این کمیسیون بودند و دبیر محترم این کمیسیون گزارش میدن. جمهوری اسلامی و مسلمین آقای دکتر اسدی، بهره‌مند می‌شیم به مدت 5 دقیقه با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. هفته دفاع مقدس رو یاد همه شهدای راه اسلام، دفاع مقدس، شهدای مقاومت اسلامی، مخصوصا سردار مقاومت شهید سلیمانی رو گرامی می‌داریم. در کمیسیون چالش‌های مقاومت از نگاه قرآن کریم، در مجموع از میان مقالاتی که در این راستا و در این محور به همایش ارائه شده بود، 4 مقاله انتخاب شد و در کمیسیون ارائه شد. من گزارش خیلی مختصری در رابطه با این مقالات خدمت عزیزان ارائه می کنم. اولین مقاله ای که در کمیسیون در این راستا ارائه شد، توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محسن آل نبی بود با عنوان بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن. این نکته لازم به یادآوری است که خب به صورت طبیعی وقتی که یک کشوری، یک جامعه، مملکتی، مخصوصاً یک جامعه اسلامی در شرایط فعلی بخواد برای حفظ هویت خودش، هویت فکری، هویت سیاسی، استقلال و حتی حفظ موجودیت خودش تلاش بکنه، مقاومت بکنه در مقابل دشمنانی که به نوعی تهدید میکنن موجودیت این جامعه رو، استقلال این جامعه رو، هویت این جامعه رو، به صورت طبیعی یک سری مشکلات و چالش‌های به وجود میاد، یا یک سری چالش‌ها و مشکلاتی که دشمنان ایجاد میکنن. خب این چالش ها میتونه تو حوزه های مختلفی باشه، ممکنه چالش سیاسی باشد تو شاخه ها و زمینه های مختلف، چالش و مشکلات اقتصادی باشد، ممکنه امنیتی باشد، نظامی باشد، فرهنگی باشد، که امروز ما نمونه های این رو به وضوح داریم میبینیم علیه کشورها یا جریان مقاومت داره اتفاق میفته. بحث این تحریم ها که در رابطه با کشور خودمون و برخی کشورها از جمله در محور مقاومت اتفاق میفته، یا بحث تهاجم فرهنگی که کاملا هدفمند داره علیه باورها و ارزشها و تو حوزه های مختلف اتفاق میفته. در واقع بازسازی و راه اندازی و تقویت گروه های تروریستی تو حوزه امنیتی، بحث تجزیه، اینا همه مربوط به چالش هایی است که به نوعی مرتبط با مقاومت اسلامی هست. خب اینها از نگاه قرآن نویسندگان محترم تلاش کردند که نمونه هایی از این چالش ها رو بیان بکنن تو حوزه های مختلف و راهکارهایی رو که قرآن به نوعی ارائه میده برای مقابله با این چالش ها ارائه بدن. در مقاله اول خب دو تا قسمت بود، یه قسمتش بازشناسی مفهومی مقاومت بود با استناد به آیات قرآن، کاربرد کلمات و واژه‌ها و مفاهیم مختلفی که بود خواستن مقاومت رو تعریف بکنن. بعد به صورت عمومی چند تا از چالش‌ها و مشکلات مربوط به مقاومت رو مطرح کردن و تلاش کردن که در واقع بهش راهکار، راه مقابله با این رو بیان بکنن. یکی باز تولید شبهه‌ها و شایعه‌سازی است، یعنی دشمن تلاش میکنه با ایجاد شبهات مختلف تو زمینه‌های مختلف و ایجاد شبهه به جریان مقاومت یک کشوری که مقاومت میکنه ضربه بزن. دوم ایجاد سوء ظن و بدگمانی نسبت به وعده‌های الهی، چون اینا مستنداتش در واقع قرآنی بوده، شاید این برخی از تعابیر متناسب با این حوزه باشد. خب یکی از کارهایی که انجام میدن میان تو بازه حوزه باورها که شما میگید بالاخره خداوند یاری میکند، خداوند کمک میکند، کو ما الان 40 سال داریم مقاومت میکنیم، این هم پس یاری خدا کو، نصرت خدا کو. یکی از موارد هم این رو مطرح کردن. مورد سوم هزینه بر بودن مقاومت اسلامی رو مطرح کردن. یکی از چالش ها و مشکلات مقاومت اینه، بالاخره به تعبیر رهبری عزیز فرمود مقاومت هزینه داره، اما سازش چه بسا به مراتب هزینهش بیشتر از اون هست. مقاله دومی که ارائه شد از طرف نویسنده محترم جناب آقای مرتضی غرسبان روزبهانی بود با عنوان چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راه حل های قرآنی مقابله با اون. ایشون دیگه به صورت عمومی نبود، به چالش های سیاسی پرداختن. چند تا چالش رو با استناد به آیات مطرح کردن. ایجاد اختلاف، بحث نفوذ را مطرح کردند، تسلط استبدادی، جبهه سازی دشمن علیه در واقع اون کشور یا جریان مقاومت، تلاش برای ایجاد انزوا و تضعیف اون کشور یا جریان مقاومت، تلاش کردند راهکارهای مقابله با این چالش ها را از دیدگاه قرآن مطرح بکنند. مقاله سوم رو حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین علی یوسف زاده مطرح کردن با عنوان نسبت سنجی قاعده لا ضرر و لا ضرار با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم. خب ما یه قاعده ای داریم توی فقه، اینا استفاده میشه، مستندات قرآنی و روایی داره، بالاخره ضرر زدن به جان، به مال، به جامعه اسلامی شرعا این درست نیست. خب وقتی که مقاومت اتفاق میفته به صورت طبیعی این ضررها اتفاق میفته. خب شهید میدیم، ما زخمی میدیم، مجروح میدیم، ضرر اقتصادی تو حوزه‌های مختلف، نسبت اینها چی هست؟ آیا هر جایی که و به هر قیمتی ضرر اتفاق بیفته ما باید از انجام اون فعل در واقع خودداری بکنیم؟ ایشون نتیجه گیری کردن که نه، اینجوری نیست. گاهی هست بالاخره مقاومت به خاطر برفرض حفظ دین هست، حفظ موجودیت در واقع جامعه اسلامی، حکومت اسلامی هست، در این موارد اگر ضررهای اتفاق بیفته این قاعده اینجا در واقع جاری و ساری نیست، مشکلی نداره این ضررها اتفاقا بیفته، اون اصل اونهاست. مقاله چهارم رو مشترکاً حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین شفیعی دارابی و سرکار خانم فرزانه صبحانی چگنی ارائه کردند با عنوان واکاوی چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی اون. در این مقاله اینها متمرکز شدن روی چالش‌های اقتصادی مشخصاً در چند در واقع محور آوردن، چالش‌های در واقع اقتصادی فردی بود، چالش‌های ارزشی، چالش‌های اجتماعی و سیاسی با رویکرد اقتصادی، تلاش کردن در واقع اینها رو تبیین قرآنی ازش ارائه بدن و راهکارهایی رو که با استناد به آیات و نمونه‌های قرآنی میتونن برای مقابله با این چالش‌ها برطرف بکنن. انشالله که خداوند توفیق بده این همایش و این کمیسیون ها، این مقالات گام مهمی باشد در بررسی مسئله مقاومت، مبانی مقاومت از زوایای مختلف و همچنین چالش هایی که تو این زمینه هست و راهکارهایی که میشه با این چالش ها مواجه بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاس و اعتذار از اینکه این حجم از مباحث علمی در این زمان کم برای ارائه برای ما کم توفیقی است، ولی خب فرصت زمان ما بسیار محدود بود. تشکر ویژه میکنم از عزیزانمون در اداره محترم فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که زمینه ارتباط ده ها و صد ها عاشق معرفه قرآنی رو از درگاه فضای مجازی با این همایش برقرار کردن و این مراسم ختامی هم داره برای عزیزان پخش میشه. هم عزیزانی که از طریق درگاه آپارات و هم از طریق اینستاگرام دارن دنبال میکنن و عزیزان میتونن با جستجوی کلید واژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در آپارات با این مراسم ختامی همراه بشن. همچنین در اینستاگرام instagram.scar.ac.ir آدرسی است که مستقیما عزیزان با اون در ارتباط هستن و دارن دنبال میکنن. خب به عنوان حسن ختام هم استفاده میکنیم از گزارش کمیسیون مفاهیم، معانی و اصول مقاومت اسلامی که توسط سرور ارجمند جمعیت الاسلام و المسلمین جناب آقای عیسی‌زاده ارائه میشه. همراهی شما با ترنم ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر و ناصر و معین. هدیه بر روح طیبه انبیا، اولیا، شهدا، صالحا، مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا شهدای عزیز مقاومت، به ویژه سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی، صلواتی هدیه بفرمایید. ابتدا در محضر عزیزان گزارشی از مقالات مربوط به کمیسیون مبانی مقاومت از منظر قرآن رو که با ریاست جناب آقای دکتر یعقوب نژاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه اداره شد تقدیم میکنیم. در این کمیسیون 6 مقاله ارائه شد که مقاله اول با عنوان راهکارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از سوی جناب دکتر ابوزاده ارائه گردید. ایشون در این مقاله 3 راهکار ارائه دادن: راهکارهای فرهنگی، راهکارهای اخلاقی و راهکارهای اقتصادی. در راهکارهای فرهنگی این موارد رو به عنوان راهکار برشمردن: 1 اصلاح نگرش اقتصادی، 2 ارتقای فرهنگ کار و تلاش، 3 پرهیزی از تکیه بر بیگانگان. در راهکارهای اخلاقی هم به این راهکارها اشاره نمودن: قناعت ورزی، پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، توجه به مستمندان. در راهکارهای اقتصادی هم موارد ذیل رو برشمردن: تقدیر معیشت و برنامه‌ریزی اقتصادی، 2 مدیریت در مصرف و هزینه، 3 حمایت از تولید ملی، 4 استفاده از امکانات حداقلی. و خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر اعرابی مقاله به عنوان مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری رو ارائه کردن که ایشون در این مقاله مواردی همچون ایمان به خدا، توکل بر خدا، اعتماد به وعده الهی، بصیرت، پایداری، عزم و اراده قوی رو به عنوان مصادیق مبانی قرآنی و روایی مطرح نمودن. مقاله سوم رو هم جناب استاد قدیمی نژاد با عنوان آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت ارائه کردن. ایشون در این مقاله 2 راهبرد رو مطرح کردن: راهبرد برخورد با معاندان بی‌پروا و راهبرد اعداد ارهابی مطرح نمودن که در هر دوراهبرد چند درس مدیریت مقاومت رو هم ارائه نمودن. مقاله بعدی رو هم جناب استاد حسن شیرزاد کمانگر با عنوان راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه قرآن ارائه نمودن. ایشون در این مقاله به دو راهبرد اشاره کردن، راهبرد الگوی مقاومت و راهبرد الگوی مصرف. در راهبرد الگوی تولید، راهبرد خدمتون عرض بکنم موارد رو شمردن که به عنوان مثال بحث کیفیت، تنوعی در تولید، نوآوری و بهره‌وری رو اشاره کردن. در راهبرد دوم هم بحث قناعت، اسراف و تبذیر رو مطرح نمودن. مقاله پنجم رو هم جناب استاد سعید بهمنی ارائه کردن با عنوان قرآن خواستگاه عزت و مقاومت. ایشون در این مقاله ویژگی های عزت آفرین قرآن رو مطرح کردن که به شش موارد از موارد یعنی از این ویژگی ها پرداختن که جهان شمولی گستره آموزه ها، والایی آموزه ها، ایجاد پیوند میان انسان با والاترین مبدا و منتها، غنای پایان ناپذیر، پوشش همه حیطه های نگرش و پوشش همه ابعاد ارتباطی انسان و آخرین هم هیمنه مانا، مواردی بود که در این مقاله ایشون ارائه کرد. و آخرین مقاله که در کمیسیون مبانی مقاومت مطرح شد، دستاورد قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی است که از سوی استاد علی سعیدی و استاد رضاپور صدقی مطرح شده که جناب آقای سعیدی ارائه کردن. ایشون در این مقاله ابتدا خود قاعده رو تعریف کردن، بعد از تعریف قاعده نفع سبیل دو تا محور رو مطرح کردن. محور اول مستندات قاعده نفع سبیل بود که بحث آیه مورد نظر و روایات و اجماع اینها رو مطرح کردن. در محور دوم ایشون دستاورد قاعده نفع سبیل در مقاومت رو مطرح کردن و در محور دیگر هم جایگاه در واقع آیه نفع سبیل در برابر سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی و سلطه سیاسی نظامی بود که به اون اشاره نمودن. این خلاصه ای از گزارش در واقع شش مقاله‌ای بود که در کمیسیون مبانی مقاومت مطرح شده.